بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و خدا رو سپاسگزاریم که توفیق داد خدمت شما شرفیاب بشیم. مردم شریف اصفهان، روزی که آمریکا به دست شاه سال 43 امام رو از این کشور بیرون کرد، تبعید کرد و 15 سال بعد در همین روز دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تربیت شده در مکتب انقلابی امام آمریکا رو از ایران در همون روز اخراج و تبعید کردند. همون روزی که رژیم شاه به فرمان آمریکا جوانان این ملت رو و به خصوص دانش آموزان رو در تهران به مسلسل بست و به خاک و خون کشید و اون روز هیچ کس از حقوق بشر حرف نزد، هیچ کس رژیم شاه رو محکوم نکرد به اینکه این رژیم دموکراتیک نیست. ولی وقتی انقلاب پیروز شد و خواستن یه تعداد بسیار کمی از این جنایتکاران رو مثل هویدا، مثل نصیری رئیس ساواک، جنایتکاران و آدمکشان، یه چند نفر از اینا رو خواستن مجازات و اعدام بکنن طبق حکم شهر، یه مرتبه فریاد حقوق بشر امریکایی در داخل و خارج بلند شد. آمریکا و غرب به این برجام و تعهدات خودشون با این شروط عمل نخواهند کرد، میگن، ولی در آینده حالا خواهیم دید. امیدواریم که تن بدن به حقوق این ملت، ولی با توجه به سوابق اینها و اون چه که حالا امشب خدمتتون چند نمونهشو عرض میکنم، تقریبا هر بار که کسانی خواست به اینها اعتماد کردند، بعد از یه مدتی خیانت دیدند. اینا از ابتدا بناشون بر کلاهبرداری بود. بعضی از اسناد لانه جاسوسی رو خدمتتون میخونم که ببینید اینا از ابتدا تا انتها، از همون سال 57 که هنوز انقلاب پیروز نشده بود تا الان که وارد دهه چهارم انقلاب اسلامی شدیم، اینا شیوهشون همون شیوه است، یک شیوه: نفاق، دروغگویی، کلاهبرداری، از دموکراسی و حقوق بشر حرف زدن و کثیف‌ترین دیکتاتورها و جلادها رو با کودتا، با شکنجه بر ملت‌های مسلمان مثل ایران حاکم کردن و حاکم نگه داشتن. درو سخن گفتن، با دست جنایت کردن، با صورت لبخند زدن و سوء استفاده از همه منافذ محتمل برای نفوذ در جبهه انقلاب و در حکومت در جمهوری اسلامی. این اسنادی که براتون میخونم اسم اشخاصی درش هست که من به اون اشخاص کاری ندارم. اونا بعضیشون مردن، از دنیا رفتن، بعضیشون هستن، بعضیا فرار کردن خارج کشورن، بعضیا داخل کشور هنوز هستن، بعضیشون حتی هنوز تو حکومت و اینا کم و بیش هستن یا ارتباطاتی دارن. لذا اسم اشخاصی که میبرم اینا هدف من اصلا نیست، چون این افشاگری ها 30 چند سال پیش شده. متاسفانه این اسناد لانه همونطور که در آمریکا جرمه و ممنوعه، مثل که تو ایرانم نباید باشه و هیچ جا نیست اصلا، نه تو بازار، تو هیچ فروشگاه، هیچ جا نیست. در حالی که باید صدها پایان نامه رو اینا نوشته میشد برای شناختن شیوه های نفوذ و ضربه زدن اونا، که بارها همین شیوه ها رو پیچیده تر تکرار کردن و هنوز تکرار میکنن. اون خطی که حالا ما میخواییم بر اساس او جلو بریم، با این اسناد استناد بکنم به این اسناد که ادعای کلی نباشد، خطی است که تا همین الان داره پیگیری میشه از طرف آمریکا و انگلیس و صهیونیستا در داخل کشور. اینا آدما عوض شدن، آدماش عوض شدن و عوض میشن، اما خط و گفتمان و اهداف و حتی شیوه ها هموناست. تو این اسناد روشن میشه که هنوز انقلاب پیروز نشده در سال 57، از همون موقع اینا سفارت آمریکا، لانه جاسوسی، سازمان سیا شروع کردن به شناسایی افرادی در میان، در صفوف مبارزین و حتی جزء مسئولین جمهوری اسلامی، برای اینکه مسئولین رهبران و جناح‌های فعال در انقلاب اسلامی و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی بین مسئولین حتی رده بالای جمهوری اسلامی نفوذ کنن، آدم پیدا کنن. و توی اسناد نشون میده که تا حدودی هم موفق شدن. برایشون مهم نبودش اون شخص چه عقایدی داره. از رو کمونیستا کار کردن، رو لیبرالا کار کردن، رو مذهبی و غیر مذهبی، آخوند در حد مرجع و روشنفکر لیبرال، وزیر باشه، وکیل باشه، سفیر باشه، و در این حد موفق شدن که در اولین دولت بعد از انقلاب اسلامی، دولت موقت، توانستن افرادی رو که کاملا جاسوس بودن، یعنی حقوق می گرفتن از سازمان سیا از قبل از انقلاب، تا افرادی رو که جاسوس نبودن، خودشون نمیدونستن این کارا کمک به دشمنه، به عنوانی که ما میانه رو هستیم، ما اوغلا هستیم، امام افراطیه، این کسایی که شعارهای تند مکبر شاه و مکبر آمریکا و اینا میدن، میگن امروز ایران فردا فلسطین، چون اینا شعارهای تو انقلاب بود دیگه، قبل از پیروزی انقلاب سال 57 56 اینا شعارهای مردم بود، امروز تهران فردا فلسطین، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه، اینا شعارهای اون موقع است دیگه، از اون موقع شروع شد. یه جریانی پیدا بکنن که اینا رو تحت عنوان اوغلا و میانه روها و اینایی که افراطی نیستن، متعادلن، اینها رو میخواد آخوند باشه، میخواد روشنفکر باشه، لا مذهب باشه، مذهبی باشه، چپ باشه، راست باشه، اینا رو پیدا کنن، به اشکال مختلف اینا رو توی صفحه شطرنج بچینن و با اینا کار کنن، چه خود اینا متوجه بشن چه نشن. بعضیشون میدونستن، حقوق بگیر بودن، بعضیشون میدونستن حتی حقوق هم به اصولت نگرفتن، بعضیشون نمیدونستن که این کار همکاری با دشمنه، جاسوسی است، اینا خیانته. اسمشون میذاشتن تلاش در جهت تقویت عقلانیت سیاسی، میانه روی و مبارزه با افراطی‌گری و اینکه ما با این شعارهای تند کشور به جایی نمیرسه، انقلاب به جایی نمیرسه. اینا در هر مقطعی یه شعارهایی رو انتخاب میکردن که آمریکا غربی از اینا حمایت میکردن. در مقطع خود سال 57 در برابر شعار مرگ بر شاه میایستادن، میگفتن این شعار افراطیه، نگید شاه باید، امام میگفت شاه باید برود، اصلا ما شاه نمیخوایم، و از اون ریشه ای تر میگفت که اصلا نظام شاهنشاهی نمیخوایم، سلطنت باید بره، باید جمهوری بشه، محتواش اسلامی، سبک تعیین حاکمان هم جمهوری، جمهوری در چارچوب ارزش‌های اسلامی. این دو شعار امام که هم شاه باید برود، هم اصل نظام شاهنشاهی و سلطنت و دیکتاتوری باید برود، هم آمریکا باید برود، این خط قرمزی بود که تحت عنوان افراطیون شناخته میشد. توی اسناد بارها این کلمه و این تعبیر به کار رفته که ما باید یه جوری از شر، از خطر افراطیگری های خمینی و پیروان خالص او خلاص شد. او متاسفانه بیشترین نفوذ رو تو مردم داره، مردم حرف او رو قبول دارن، توده ها، و او آدم افراطیه. ما باید سعی کنیم بین روحانیون، دانشگاهیان، روشنفکران، حکومتی ها، حتی کسانی که تو مبارزات و ضد شاه هم حضور داشتن، کسانی رو، اینا رو که با هم هم سازگار نیستن خیلی، اینا رو با هم سازگار کنیم، تو یک طرح جامعه، یک پروژه‌ای تعریف کنیم، همه اینا رو بتونیم یا علنی و بندر مواردی عملی، نه علنی، اعلام نشده، اعمالی نه اعلامی، اینها رو بتوانیم در برابر افراطی‌گری‌های خمینی منسجم و متحد کنیم و تو یک پروژه از اینا استفاده کنیم. بخشی از این پروژه روزنامه سازی و هفته نامه سازی اینا که همش اسنادش اینجا هست که اصلا چجوری سازمان سیا پول میده روزنامه و نشریه را میندازه اون موقع، بعد اینا میگن ما بلد نیستیم، میگه آموزشتون میدیم، بعد میگه ما اصلا مقاله نویس به اصولت نداریم، میگه مقاله هاشم خودمون بهتون میدیم. خب حالا همینا رو شما صد برابر کن، اون زمان اینترنت و ماهواره و این موبایلای اینترنتی تو جیب هر کس که نبود، که بهترین شیوه همونا بود، حالا همونا رو شما صد برابر کنید. اون موقع اینا توانستن مثلا سخنگوی دولت بعد از انقلاب رو جاسوسی، جاسوس اینا میشه، جاسوس رسمی سازمان سیا که اسنادشی تو هست، که حتی این آدم خود این میگه تو جلسه گاهی میامد مست بود، یه همچه کسی رو شد سخنگوی دو اولین دولت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، یک کسی مثل امیر انتظام و اینا، یک کسی مثل مقدم مراغی که تو اسناد لانه میگه از سال 40 با سیاه کار میکرد. بعد از انقلاب شد اولین استاندار آذربایجان در جمهوری اسلامی. حسن نزی یه آدم لیبرال به اصطلاح حقوق بشری، منتقد شاه. این آدم میشه اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی و تو اسناد در میاد که این آدم مدت‌ها از قبل از انقلاب جاسوس سیاست. و این کسی که رفت تو مجلس خبرگان اول، مجلس تدوین قانون اساسی، این چند نفر بودن، یکیش این بود، مقدم مراقعه، این نزیه، اینا که سر قضیه اصل ولایت فقیه و اینا خیلی شارلاتان بازی در آوردن، گفتن آقا ما انقلاب کردیم که آزادی باشه، نه که استبداد شاه بشه، استبداد دینی، استبداد آخوندی. اینا رو دقت کنید. تو قم، تو بیت یک مرجع تقلید، سازمان سیا نفوذ میکنه، پسرش و دامادش میشن سازمان سیا. یک پروژه کودتا تعریف میکنه سازمان جاسوسی سیا که تو این پروژه مرجع تقلید هست، چریکای فدای کمونیستا هستن، بختیار هست، سلطنت طلبا هستن، ملیگرا هست، لیبرال مذهبی هست، لیبرال غیر مذهبی هست، همه اینا تو این پروژه هستن. گروه های تجزیه طلب در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان، اینا هم تو پروژه هستن. صادق قطبزاده کسی که رئیس رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، صدا و سیما، کسی که با امام، با هواپیمای امام از پاریس آمده ایران، او هم توی کودتا هست. ببینید دشمن، اینا اسناد لانه است. 30 چند سال پیش، همون سال 58، یه سال فرصت داشتن کار کنن، یک سال ببینید چقدر اینا توطئه کردن تا وقتی که لانه فتح شد. بعد دیگه توطئه هاشون زیرزمینی شد و مخفی و اینا، که هنوز هم هست. خب ما چرا مطمئن نباشیم همین الان صدها جاسوس تو جاهای حساس اینا دارن، وقتی که اون زمان که هنوز تازه اول کار بود تونستن یک همچی پستای مهمی افرادی رو یا جاسوس بکنن یا جاسوساشون رو بفرستن اونجا. یعنی تو روحانیت آدم داشتن، تو دانشگاهی و روشنفکر آدم داشتن، تو دولت آدم داشتن، تو مجلس خبرگان جاسوس نفوذی فرستادن، از جزئیات مذاکرات شورای انقلاب خبر داشتن. حالا اون موقع اینقدر تجربه هم نداشتن، این امکانات الان هم نداشتن. کسایی که میگن آقا مسئله ما با آمریکا حل شده، گذشته ها گذشته، اولا گذشته ها نگذشته. مثل که یک کسی بپره بالای شونه شما، تو سرت بزنه، جیبتو خالی کنه، بعد بگیم بیا پایین، میگه نه دیگه گذشته ها گذشته. آقا گذشته ها گذشته، بیا پایین، چیزایی که از جیب مزدی خالی کردی پس بده. نه دیگه، اونا مال گذشته بود. آمریکا عوض نشده، بعضی از ماها عوض شدیم. آمریکا همون آمریکاست، ادبیاتش همونه، جنایت‌ها و خیانتش همونه، بیشتر شده. آمریکا اون زمان که به کشورهای اسلامی حمله مستقیم نکرده بود که امام میگفت شیطان بزرگه، الان که به 2-3 تا کشور مسلمان رسما حمله کرد، اشغال کرد، میلیون‌ها نفر رو آواره و مفقود و نابود کرد. آمریکا اصلاح شده یا شماها فاسد شدید؟ اینا باید روشن بشه. خب اصل قضیه این بود که عرض کردم، به ایدئولوژی و به ریش و به کراوات و به هیچ چی کار نداشت. میخوای ریش بذار، میخوای کراوات بذار، میخوای آخوند باش، میخوای روشنفکر باش، میخوای انقلابی منتقد شاه باش، میخوای نباش، به کار ما میای یا نه؟ کار ما چیه؟ کار اینا چی بوده و هنوزم هست؟ میگه ما به چپ و راست و عرشبت مذهبی و غیر مذهبی اینا کار نداریم، دو قطبی ما اینه. ما یه خطی میکشیم، میگیم افراطی ها و میان روها. رئیس افراطی ها شخص خمینیه، چون یه آدم اصلا شعاراش همش از بیخه، رادیکالیه. میگه شاه باید برود، رژیم سلطنت باید برود، اسرائیل باید از بین برود، صدام باید برود. این تیپای میانه رو میگفتن نه اصلا سلطنت که باید حتما باشه، نمیشه نباشه، خود شاه هم باشه، منتها یک انتخابات آزاد برگزار کنه. دیگه خیلی کوتاه آمدن و آخرها که دیگه میدونستن شاه داره میره و خودش فرار کرد و رفتنیه، میگفتن خب حالا بچهش باشه، بچهش باشه، ولی بچه خوبی باشه. بعد دیدن اینم نمیشه، گفتن پس سلطنت باشه، یه شاه دیگه ای از بستگانشون، فامیلاشون، نوکراشون، اینا به کسی بیاد شاه بشه اینجا. راجع به اسرائیل، امام افراطیه. چرا؟ چون خط غیر افراطی میگه که آقا یک دو تا کشور داشته باشیم، هم اسرائیل هم فلسطین. حتی خود عرفات هم آخرش همین رو گفت. بین بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی هم این دیدگاه بوده و هست، حالا گاهی یواشکی گفتن، گاهی هم نمیگن. امام میگه اسرائیل باید از بین برود، فلسطین مال فلسطینی هست، قدس باید آزاد بشه. سر قضیه جنگ صدام تو کشور ما بود، چند تا استان گرفته بود، نابود کرده بود، آمده بود جلو با کمک همه ی قدرت های شرق و غرب جهان. همینه که الان تو سوریه و عراق و یمن مسلمان کشی میکنن، همینا تو جنگ 8 ساله با ما میجنگیدن، همینا بودن. این جنگا ادامه همون جنگه، اون جنگ هم ادامه انقلاب بود، چون انقلاب شد جنگ به ما تحمیل شد. الان هم چون یمن و عراق و سوریه و لبنان و غزه و افغانستان اینا همه ملحق شدن به اردوگاه انقلاب اسلامی، همه آمدن این طرف، برای همین تمام اینا رو به جنگ کشوندن. جنگ داخلی، تروریسم، هرج و مرج، سر بریدن جلوی دوربین، همینا که شعار تروریسم اسلام بنیادگران میدن، از وحشی‌ترین تروریسم شبه اسلامی دارن حمایت میکنن. داعش و امثال داعش کسی نیستن اینا، بدنشون که یه عده بچهای گاهی فریب خوردن، یه عدهشون هم مزدورن برای پول، یه عدهشون هم بچهای فریب خوردن. اما رهبرانش، فرماندهیش دست کیه؟ فرماندهیش یه اتاق تیم مشترک آمریکاست، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، رژیم‌های فاسد منطقه، عربستان، قطر، اردن، اینا همه نشستن برای که اینا منافعشون همه به هم گره خورده و در خطر افتاده. یمن از تو حلقوم آمریکا بیرون آمده، لبنان رو از دست دادن، تو فلسطین ضربه خوردن، اسرائیل محاصره شد توسط نیروی انقلاب اسلامی، هم از بالا از لبنان، هم از چپ، از غرب، از طرف غزه، هم حالا از شرق کرانه باختری که شروع شده. اینا در خطر سقوطن. تبدیلش کردن بیداری اسلامی رو به جنگ داخلی بین مسلمین، جنگ مذهبی، شیعه، سنی، سلفی، نمیدونم علوی، جنگ قبائل، فارس، کی فارسه، کی ترک، ترکه، کی عربه و این حرفا. این تنها، همه این توطئه ها تو اسناد لانه هست که 35 سال پیش عین این کارا رو تو ایران خواستن بکنن. شیعه و سنی رو تو ایران به جنگ هم بندازن، ترک و کرد با هم بجنگن، فارس و نمیدونم کجا با هم بجنگن، عرب و بلوچ کجا، ترکمن، صحرا، چی، اینا همه اینا تجربه هاییست که همه اصلاش تو لانه هست، تو اسناد لانه هست، همهش الان هم ادامه داره. امام بعد از انقلاب همین تیپ به اصطلاح مذهبی میانه رو که میگفتن ما اوغلا هستیم، آقای خمینی جزو اوغلا نیست، تو نجف بوده، اصلا نمیدونه دنیا چه خبره، یه عده هم بچه مسجدی و هیئتی و گداگوشنه و پابرهنه و اینا دنبالش راه افتادن، اینا میخوان شاه رو بیرون کنن. بعد دیدن که کردیم شد، شاه بیرون رفت، سلطنت هم سرنگون شد، حکومت جمهوری اسلامی، اسلامی و جمهوری تشکیل شد، همه اینا محال بود. بعد گفتن جنگ قضایای داخلی، تو اسناد هست میگه که سال 58 میگه تا یک سال و نیم دیگه مردم میریزن تو خیابون به خاطر مشکلات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی میکنن و حکومت حد اکثر تا 3 سال دیگه سقوط میکنه. این سال 58 گفتن. بعد یک کم گذشت دیدن نشد، گفتن خب تا 5 سال دیگه سقوط میکنه. وقت تو تمام این توطئه ها از تحریم تا ترور تا روزنامه را انداختن تو داخل، تا جنگای تجزیه طلبانه، تا به هم ریختن دانشگاه ها، ایجاد زد و خورد، ترور فلان، نه همه اینا تجربه شده، هنوزم راه نکردن، با تجربیات بیشتر دارن ادامه میدن. امام انقلاب اسلامی انقلاب امام و امت بود، انقلاب لیبرال ها نبود، انقلاب میانه روها و به اصطلاح اوغلا نبود، انقلاب سازشکاران و غربگرایان و عاشقان آمریکا و غرب نبود، انقلاب کمونیست ها نبود، انقلاب چریک ها نبود، حتی انقلاب همه روحانیون نبود، بخشی از روحانیون اصلا با انقلاب نبودن، با امام نبودن، مبارز نبودن اصلا، حتی با امام مخالفت میکردن که یعنی چی علی شاه حرف میزنی؟ کی جواب خونه مردم کف خیابونا میده؟ که بعد تو جنگ همینطور شد، ما مورد حمله قرار گرفتیم، بعد به ما میگفتن، به امام میگفتن چرا میجنگی؟ همش که بگن چرا اونا حمله کردن، ما وظیفمون دفاعه، به امام میگفتن آقا چرا میجنگی؟ جواب خونی بچه‌ها رو کی میده؟ امام هم گفت جواب خون اینا رو هم کسی بده که جواب خون شهدای صفین و جمل و نهروان و اینا رو میده. جواب خون شهدای کربلا رو هر کس میده، جواب خون اینا رو هم میده. ما برای خودمون مبارزه نمی کنیم. ایشون برای که امام برای که بگه ما آقا دنبال تشکیل حکومت آخوندی و استبداد به اصطلاح دینی و اینا نیستیم که شاه رو برداریم به جاش آخوندا بیان، تا انقلاب پیروز شد امام خودش پاشد رفت قم، آمد بهشت زهرا با شهدا تجدید بیعت کرد و رفت قم. از همین جریان‌های به اصطلاح میانه‌رو و عقلاء لیبرال مذهبی رو گذاشت سر کار، اینایی که طرفدار رابطه با آمریکا بودن، ولی اون موقع نمیگفتن سری. وقتی که مرحوم بازرگان رو امام به نخست وزیری نصب کرد 15 بهمن 57 که یک هفته بعد دیگه انقلاب پیروز شد، حکمی که امام میده تو تهران اینه، شاه در رفته امام اومده میگه که شورای انقلاب پیشنهاد کردن ایشون رو، ولی من چون هم حق شرعی دارم، ولایت فقیه انتصاب الهی، هم حق شرعی دارم و هم حق قانونی و عرفی دارم ناشی از آرا و نظر اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که همشون طرفدار منن تا و من وقتی یه چیزی میگم قبولم دارن، و میگه در اجتماعات عظیم و راهپیمایی های وسیع و نه یک بار و دو بار، یک سال هر روز دارن نسبت به رهبری جنبش ابراز میکنن، من هم حق شرعی الهی دارم هم حق مردمی عرفی دارم، به هر دو دلیل، هم قانون مدنی، قانون سیاسی، دموکراسی، هم حق شرعی و ولایت الهی، من شما رو منصوب میکنم به نخست وزیری، چون اعتماد دارم، تا الان اعتماد دارم که شما به مکتب مقدس اسلام ایمان داری، سوابقی هم در مبارزات اسلامی و ملی داری، ولی جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی نصب کردم. یعنی من تیپای لیبرال مذهبی و نمیدونم نهضت آزادی و جبهه ملی و این تیپا رو من حاکم بر مردم نکردم. من شخص تو رو به عنوان که آدم متدین دانشگاهی شناخته میشی و سابقه اسلامی داشتی، منتقد رژیم شاه هم بودی و اینا، من اینو به این نه تصریح میکنه بدون وابستگی به گروه خاص، نه ای که باندی عمل کنی، تو رو مأمور میکنم که دولت موقت تشکیل بدی برای که رفراندوم انجام بشه، به آراء ملت رجوع بشه و مردم راجع به تغییر نظام سیاسی کشور نظرشون رو بدن که میخوان سلطنت باشد یا رژیم دیگری باشه یا جمهوری اسلامی باشه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول دارن یا نه. خب اینا آمدن سر کار، به آبروی امام بود و الا ملت که توده ملت که اینا رو نمیشناختن. حالا نگید ما الان بحث آقایون رو نداریم، اینا از دنیا رفتن، خدا انشالله ببخششون رو نها، ولی این طرز فکر که حالا نمونه هایش رو تو اسناد الله نصب براتون میخونم، این طرز فکر همین الان کسانی دارن میگن آدم ها عوض شدن ولی حرفا همو حرف هست. حرفا رو ببینید چی هست که آقا ما باید با آمریکا با غرب، ما با آمریکا با غرب باید بسازیم، باید همکاری کنیم، بدون آمریکا نمیشه، مرگ در آمریکا یعنی چی؟ مرگ نابودی اسرائیل یعنی چی؟ مگه میشه؟ قبلش هم میگفتن مرگ بر شاه یعنی چی؟ همین الان اینا که دارم میخونم اسم افراد رو شما تو ذهنتون نگه ندارید. من میتونم اسمها رو نگم ولی برای که سنده روشن بشه که دقیقه اسم افرادی که هست میگم. ولی شما اسم افراد رو، گروه ها رو حذف کنید، به اونا توجه نکنید. اونا خیلیشون الان دیگه منشأ اثر نیستن. ولی حرفاشون، افکار، روش‌ها، شعارها، همونا دقیقاً همین الان هم داره گفته میشه توسط یه آدمای دیگری، حتی گاهی توسط کسانی که اون موقع با اینا مخالف بودن و حرفای امام را قبول داشتن، خودشون تو خط مقدم حرفای کار امام و جبهه امام بودن، ولی الان درست دارن حرفای همونا رو میزنن. الان بارها من میبینم تو هم یکی دو هفته هم دیدم بعضی از این آقایون اینا جمله هایی رو نقل میکنن که این جمله ها عیناً مال امامه، ولی نمیگن امام، میگن کسانی که اینا رو میگن افراطی ان، افراطی ها میگوین فلان، افراطی ها. یک نمونهش همین هفته پیش بود، فرمودن که کسانی که میگن تحریم ما را قوی میکند، تحریم ما را قوی میکند، اینا افراطی ان. اصلا این جمله این جمله امامه، بیش از 10 بار امام این مضمون رو گفته. خب اگر نمیدونین خب مطلع باشید، آگاهانه صحبت کنید، اگر میدونین چرا تعارف میکنید؟ بگید آقا آمریکا عوض نشده، ما عوض شدیم، و چرا جمله های امام رو میگید اسمشو نمیارید و میگید اینا حرفای افراطیونه؟ امام در رأس افراطیون، اگر اینا ملاک این حرفا باشه، امام از همه افراطی، اصلا امام همه رو افراطی کرد. همه میگن آقا شاه، شاهنشاه خودت یک کم اصلاح کن، امام میگه شاه گم شو برو. بقیه میگن سلطنت باشد یک کمی دموکراسی باشد، امام میگه سلطنت باید برود. خب افراطی کیه اینجا؟ واقعا جز امام کسی اشاره افراطی رو یاد داده به کسی؟ کی گفت اسرائیل باید از بین برود؟ کی گفت صدام باید برود؟ کی گفت ما منافع آمریکا رو در سراسر جهان مورد حمله قرار خواهیم داد؟ افراطی یعنی همینا دیگه. اسم امام نمیارن یا با احترام میگن امام رحمت الله علیه، بعد حرفاشه میکوبن. آقا امام تو وصیت‌نامه‌اش صریح میگه ملت‌ها قیام کنید، حکومتاتون رو همه سرنگون کنید. خب افراطی یعنی همین دیگه. آقا به شما چه مربوطه کشورهای دیگر میگه قیام انقلاب کنین، حکومت‌ها رو سرنگون کنید؟ خب افراطی دیگه همینه. میگه افراطی‌گری معنیش چیه؟ میگه ایران وطن دوم همه انقلابیون جهان است، هر کی هر جا انقلابیه مشکلی داره بیاید ایران. دست و بازوی همه مبارزان جهانی که در سراسر جهان با آمریکا مبارزه میکنن من میبوسم. خب این منطق سال 58 تو اسناد لانه یک کسای دیگه ای همین حرفا رو میزنن، الان هم یک کسان دیگری. باز متاسفانه مثلا آدم تعجب میکنه واقعا که خود این آقایون اون زمان جواب اینا رو میدادن، تو دهن اینا میزدن، حالا خودشون همون حرفای اونا رو میزنن. تو اسناد لانه جلد 3، این که دارم میخونم مال جلد 3، بحث از این که ما هنوز انقلاب پیروز نشده و بعد بلافاصله بعد پیروزی انقلاب، که آقا وقتی شاه داره یه همه جنایت میکنه زیر نظر مستشارای آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، شکنجه میکنه مردم رو به مسلسل میبندید، اونجا حقوق بشر و دموکراسی و صلح و این حرفا هیچ کس نمیگه مگه نمایشی. اما حالا بعد انقلاب پیروز میشه، میخوان 4 تا از اینا رو مجازات کنن. یه مرتبه بحث حقوق بشر، آقا اعدام سران جنایتکار رژیم، دادگاه‌های نمیدونم انقلاب، اینا یک مرتبه یک موج عظیم که آقا جنایت جوی خون را افتاد، دریای خون، قتل عام مردم، حقوق بشر فلان. چهره‌های دموکرات منش حقوق بشری رو تقویت میکنن، آدمای اینجوری رو پیدا میکنن تو دولت، تو مجلس، تو مسئولین حکومتی، بین روحانیون، بین روشنفکرا. بعد پیروزی انقلاب اینا رو پیدا میکنن، باهاشون وصل میشن و اینا شروع میکنن همصدا با آمریکا شعاری که آقا احکام اسلام چیه، دوره عوض شده، نمیدونم اینا با دموکراسی سازگار نیست، چرا اینا رو اعدام میکنید، از این حرفا. حالا طرز حرف زدن اینا با اینا، این افراد که بعضیشون رسما علنا جاسوسن، بعضیشون هم ای همچی بگینگی جاسوسن، یعنی به این عنوان که ما الان داریم خیانت میکنیم و پول میگیریم و اینا نیست، به عنوان اینکه ما به خاطر منافع ملی و مصلحت جامعه، مثلا برای که خونریزی کمتر بشه، افراطی‌گری نشه، هم شاه باشه هم امام باشه و اینا، یک جوری وصل پینه‌ای، به این عنوان داریم با آمریکایی‌ها یواشکی مذاکره میکنیم که مسائل ان شاءالله به خیر و خوبی حل بشه، هم آمریکا هم شاه هم خمینی همه با هم ان شاءالله به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کنن. این میشه عقلا، اینا میشن عقلا. امام که میگه مرگ بر همه اینا، میشه افراطی. حالا اینا که میگم عیناً اسناده. قائم مقام کنسول سیاسی سفارت 10 اکتبر با لاهیجی، گفتم اسما رو ول کنید، لاهیجی یک وکیلی بود که الان هم خارج کشور تو همین جریانای تو ماهواره ها و جریانای حقوق بشری ضد انقلاب اینا هنوز کار میکنه، هم با منافقین بود هم با سلطنت طلبا، ولی اون موقع به عنوان وکیل حقوق بشری حرفا. میگه 10 اکتبر با لاهیجی نائب رئیس کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر، قائم مقام کنسول سیاسی تو لانه به اصطلاح ملاقات نهار داشت. فضای ملاقات بسیار دلتنگ کننده بود، چون لاهیجی میانه روه و احساس میکرد که امیدهای او و همه نیروهای مترقی برای انقلاب ایران برباد رفته. اینا مترقی هن، خمینی مرتجع، امیدها برباد رفت. این آقای خمینی آمد همه کارا رو به هم، متاسفانه مردم هم ایره قبول دارن نه ما رو، هر چند وقت یک سخنرانی میکنه علیه آمریکا، علیه شاه، علیه کی، علیه کی، تمام بساط و کاسه کوزه ها رو به هم میریزه. خیلی میگه دلتنگ بود تفلک. حالا این کیه؟ میگه این آدم، او گفت من از ابتدا با ایده دادگاه های انقلاب مخالف بودم، اصلا دادگاه انقلاب نمیخوام. حالا انقلاب شد تموم شد دیگه، صلوات بفرست تموم شد دیگه، ولش کن بذار باشه، همین نصیری و عبیدا باور کن اگر خلخالی اعدام نکرده بود همینا بعدا رئیس شهربانی و نخست وزیر و اینا تو انقلاب میشدن بعدا اگه این خط پیش میرفت. اینا میخواستن همین کارا رو بکنن. همین ده بیستان هم که اعدام کردن، 50-60 که اعدام کردن، نصیری رئیس ساواک کی اینا آدمایی بودن که همینا رو بیارن بکنن مسئولین جمهوری اسلامی. متا میگفتن دیگه کارهای بی تربیتی مثلا نکنید یا علنی نکنید. آقا سخنگوی دولت بعد انقلاب رفته با اینا صحبت کرده، نماینده سازمان سیا میگه مسته، امیر انتظام سخنگوی دولت معاون نخست وزیر میگه مسته، عرق خورده آمده وسطش نمیفهمه چی میگه، بذاریم یکم بخواب استراحت کن حالش بهتر شه بفهمه چی میگه بعد صحبت کن. اینا نماینده های اسلام و جمهوری اسلامی شده بودن. شما فکر میکنید الان از این آدم ها نیستن و ندارن؟ بعضی ها با ریش، بعضی ها بی ریش، بعضی با کراوات، بعضی آخوند، بعضی روشنفکر لیبرال، بعضی مسئول، بعضی منتقد نظام، بعضی عضو جزء نظام، بعضی آدم های انقلابی صالح بودن بعدن خراب شدن. یکی از اینا رو من عرض کردم بهش میگه اول بار که بهش گفتیم عصبانی شد، با آمریکا فوش داد، به شاه فوش داد، فلان انتقاد و اونا. جلسه دوم سوم بعد چند جلسه کم کم آروم شد و فوش دیگه نمیداد، انتقاد ملایم میکرد. چند جلسه گذشت و ما گفتیم حالا شما همه کمک میکنین، تحلیل میدین به ما و با هم دیگه گفتگوی علمی داریم میکنیم، اینا که جاسوسی که نیست، گفتگوی علمیه. هر شبت که خب حالا تلاش میکنین، زحمت میکشین، ما یک حق الجلسه یقلا خدمتتون تقدیم کنیم. میگه ناراحت شد، گفت من برای منافع ملی، برای خدا دارم کار میکنم، مگه من جاسوسم؟ من به خاطر که میانه روی و عقلا و عقلانیت و اینا حاکم بشه، افراطی ها حاکم نشن، دارم با شما مذاکره میکنم. بعد از مدتی چند ماه میگه که فلانی شما رو حساب داد که به حسابش بریزیم، بیمش کردیم $100,000 در سال. نمیدونم ماهی سالی چقدر، $5,000 بدیم، گرین کارت دادیم، هر وقت خواست با خانواده‌اش بیاد آمریکا، اونجا خونه و امکانات هم هست و فقط مأموریت داره از داخل دولت و داخل شورای انقلاب و داخل نمیدونم مجلس خبرگان اینا برای ما فقط اطلاعات و تحلیل بیاره. اسمش هم گذاشتیم گفتگوی علمی، ما داریم تحلیل‌های جامعه شناختی می‌کنیم با هم. اون طرف رسماً جاسوس. میگه که این گفت که من از اول با ایده دادگاه انقلاب مخالف بودم. بعد خود این میگه که این لایجی وکیل جنرال های رژیم شاه بود بعد از انقلاب تو دادگاه ها که می آمده، از اونایی که آدم می کشتن تو خیابونا، تو تظاهرات ها، وکیل مدافع اونا، حقوق بشرش اونجا گل کرده. نمونه دیگه، یکی دیگه از اینا که اونم فوت کرده، خدا ببخشد بیامرزش، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، جزء رهبران نهضت آزادی و دولت موقت، تو اسناد لانه میگه فلانی آمریکایی‌ها را تو جلسات خیلی با خوشرویی و گرمی میپذیره، خیلی با ما حال میکنه، چون معتقد اصلا آمریکا گل سرسبد جهانه. میگه راجع به یک رشته عملیات علیه ایران در وسایل ارتباط جمعی آمریکا اظهار نگرانی دلواپسی کرد، گفت که اگر علیه انقلاب ایران خیلی تند و سریع علیه امام تو رسانه‌هاتون حرف بزنید دیگه وضع کار ما خراب میشه، چون ما می‌خوایم یه جوری وصل کنیم، یک کمی مثلا کمتر چیز کنید که بشه وصل کرد. بعد میگه ما نظر خودمونو میگیم، به آقای خمینی کار نداریم، نظر ما اینه، ایران باید و میخواهد روابطش رو با آمریکا ادامه بده، تقویت کنه، و اینایی که میگن مرگ بر آمریکا اینا حرفای کمونیستیه، اینا ربطی به انقلاب اسلامی نداره، ما جزء شعار انقلاب اسلامی مرگ بر آمریکا ما نداریم، اینا حرفای کمونیستیه، شما نترسید، نگران نباشید. حالا اینا که تو دولت ما. بعد میگه که گفت که این بخش فارسی رادیو آمریکا رو که راه انداختید خیلی عالیه و تقویتش کنید، این وی او ای و اینا که بعدها شد تلویزیون و ماهواره، میگه که این رادیو فارسی آمریکا رو که فعال کردید بسیار عالی توصیف کرد، روابط آمریکا با انقلاب اسلامی ایران در سطح بالا خوب و مورد توافق است. این حرفای این آقاست. نمونه دیگه کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، رئیس منافقین. رجوی میدونی جزء گروه هایی بود که سال 51 همون اولا با خود حنیف نژاد و ایتیپا اینا بازداشت شدن، افتادن زندان بدون که هیچ کار جدی هم کرده باشن. وقت اون تیم 7-8 نفر که اینا دستگیر شدن همشون اعدام شدن غیر از این مردک، ای اف شد، شاه عفش کرد، اعدام نشد، نگرش داشتن برای همین روزا. برادرش کاظم رجوی نقش داشت در اینکه بحث‌های حقوق بشری و شاه و آمریکا و اینا که این اعدام نکنن به اصطلاح، بقیه همه اعدام کنن، اینو نگرش دارن. چون هرچی هم داشته بود لو داده بود، یعنی تا گرفته بودن همه رو لو داده بود، حتی محل خود حنیف نژاد و کیو کیو اینا رو میگن خود این لو داده بود که همشون گیر افتادن و اینا. میخوام بگم او لیبرال، او یکی عرض شد که اصلا غیر مذهبی، یکیشون مذهبی. حالا این کاظم رجوی اینا به حساب چپای مذهبی بودن، او هم با سازمان سیا ارتباط داره، جاسوس سیاست. میگه کاظم رجوی میخواهد ایران از لحاظ سیاسی بدون تعهد باشد، اما میگوید که من و دولت، دولت بازرگان، همه هر دوی ما برای ایالات متحده احترام بسیاری قائلیم. به نظر ما بدون آمریکا هیچ کاری نمیشه و نباید کرد. ما این شعارهای خمینی و این مذهبیای تندروی کف خیابون و اینها رو ما قبول نداریم. به نظر ما هر دو برای ایالات متحده احترام بسیار قائلیم و در جستجوی راه‌های برقراری مجدد روابط با آمریکا هستیم و می‌خوایم این روابط ارتقا پیدا کنه. تحلیلگر سیا، قرارگاه سیا در تهران میگه که این خط رو ما باید تقویت کنیم. اینایی که میگن مرگ بر آمریکا نگید، رابطه با آمریکا باید برقرار بشه، ما بدون آمریکا کاری نمیتوانیم بکنیم. نمونه دیگه، یکی باز از همینه ها که جزء مسئولین دولتی بوده اول انقلاب شده، از همین تیپایی که میگن ما اوغلاییم، ما افراطی نیستیم، ما معتدلیم، امام افراطیه. میگه این گفت نخست وزیر اخیراً، یعنی مرحوم بازرگان، موافقت خمینی را جلب کرده تا انتقاداتش را از آمریکا کم کند. اینقدر تو هر چند تا سخنرانی علی آمریکا حرف نزن بابا، اصلا ول کن، اصلا فکر آمریکا نیست، یه چیز دیگه بگو، هی نگو آمریکا دشمن فلان. میگه نخست وزیر به موافقت خمینی را رفته جلب کنه، باش صحبت کرده که اصلا شما نمیشه تو امور خارجی دخالت نفرمایید، هم بشینین تو قم مثل واتیکان هر چند وقت یه موعظه‌ای بفرمایید، بگید مردم خوب باشین، دروغ نگین، هر شبت که بدا خوب بشن، اگه نشد خوبا بد بشن، خوب باشین کلا. همینطوری نمیشه دخالت نکنی تو مسائل حکومتی و دولتی، نمیشه شما مثل پاپ تو واتیکان تو قم بری بشینی، همین هر چند وقت یه کلیاتی، یه قلمبه نوری بیا یه چیزی بگی و همینطوری کلیات که هیچ کس نفهمه چی گفتی، بالاخره کی بالاخره حق و باطل کجاست، عدل و ظلم کجاست، اینا رو نگو. خیلی عجیبه ها، همین الان طرز فکر و اشعارا هست که آقا نمیشه مثلا وارد این مسائل آمریکا و خارج کشور این شعارای تند و حرفا رو ندین، بشین موعظه کن، احکام طهارت نجاست رو بگید که دیگه کار نداشته بشید، مسئله تو بگو. میگه گفت نخست وزیر موافقت خمینی رو رفته جلب کنه که انتقاداتش رو در مورد امور خارجی به طور عام که آقا اسرائیل از بین برود، ما انقلابمون رو صادر میکنیم، ما دنیا رو نمیدونم چیکار میکنیم، ما برای آمریکا منافع نمیگذاریم، این حرفا رو جون ما دیگه نگو، و خصوصا آمریکا، خصوصا ایالات متحده، علیه آمریکا هیچی نگید. میگه با توجه به اینکه خمینی پیوسته در مورد روابط ایران و آمریکا شدیدا منفی بوده است، ولی امیدمون رو بستیم رو این که داریم رو خمینی کار میکنیم، داریم رو خمینی کار میکنیم، اوغلا معتدلین دارن رو خمینی کار میکنن، میانه روها، که چی؟ که خمینی را از عرصه مسائل بین الملل بیرون بگذاریم، بگیم آقا جناب علی موعظه بفرما، اتق الله بگو، احکام طهارت نجاست اینا تو بگو، دیگه به روابط بین الملل که تو خارج ما با کی دوست کی دشمن اینا رو دخالت نکن. میگه ما داریم به خمینی کار میکنیم. حالا خمینی هم تو خودش اینا بعدن 6 ماه بعد تو اسناد لانه هست میگه که ما تا حالا ندیدیم ملا و اینقدر باهوش، این همه خمینی همه اینا رو گذاشته سر کار، اینا چپ و راستشون میان هی به ما میگن که آقا ما قضیه ایران و آمریکا رو حلش میکنیم، حل کردیم، بارها آمدن گفتن که ما دیگه خمینی رو راضی کردیم ان شاءالله درست میشه، بعد معلوم میشه که امام اینا همه رو گذاشته سر کار. اینا تو اسناد لانه هست. پروفسور جیمز بیل در مجله تایم در مورد احساس طرفداری از آمریکا بین مقام، گوش کن، میگه یه مقاله نوشته جیمز بیل در مجله تایم همون ایام، میگه که بین مقامات عالی رتبه فعلی مذهبی، روحانی، روشنفکر و دولتی، احساس طرفداری از آمریکا در مقامات عالی رتبه وجود دارد تو جمهوری اسلامی، و ما بایستی کمک کنیم این جریان قوی شه. انتخابات مجلس اول بوده، میگه باید کار کنیم این تیپا برن مجلس، اینا برن مجلس، اولین مجلس شورای انقلاب، انقلاب اسلامیش، اولین مجلس شورای ملی بعد از انقلاب. بعد میگه که فقط این آقا که ورشه این مقاله رو نوشته تو تایم، این حواسش نیست ورشه اسم بعضی از افراد رو برده، اسم نمیدونم ابراهیم یزدی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود، اسم کی اینا رو ورشه اسم برده، گفته اینا طرفدارای آمریکایان تو حکومت جمهوری اسلامی و اینا خیلی خمینی رو کنار خمینی عکس برمی‌دارن ولی خمینی رو قبول ندارن و ما باید سعی کنیم اینا تقویت شن. به مجله تایم تذکر بدید آقا این حرفا رو نگو، چون اینا بعد میاد تو ایران ترجمه میشه، هم مردم علیه اینا شعار میدن، میگن شماها نوکر آمریکایی. میگه دیگه نگو اسم اینا، اسمشون رو نیار. بله هستن، از این هم که تو میگی بیشترن، اسمشون رو نیار دیگه، چرا اسمشون رو میاری؟ میگه متاسفانه جیمز بیل در مجله تایم از یزدی و امیر انتظام که هر دو از افراد مهم دولت ایران هستند اسم میبرد و این میتواند به آنها صدمه بزند و ممکن است به این منجر شود که آنها دیگه بترسند و گام در جهت اثبات اینکه عامل آمریکا نیستیم بردارند. مجبور میشن بعد بگن آقا ما وابسته به آمریکا نیستیم، ما آمریکایی نیستیم. میگه این نباید کار کنیم اینا بعد از ترس مردم و امام مجبور بشن بگن آقا ما آمریکایی نیستیم. اسم نبر. خب همین الان هم هستن، همین الان بعضی هستن واقعا دلشون تو آمریکاست، قلبشون اونجاست، قبلشون اونجاست و گای آمریکایی‌ها تو حرفشون میگن از اینا بهشون پیغام میدن که آقا نگید اسم ما رو نبرید، آبرومون نره. میگه از آنجا که سفارت برای کمک‌های عملی بسیار گسترده به چنین کسانی داخل جمهوری اسلامی وابسته است، چون این حادثه هایی و نوشتن نام این افراد ممکن است انعکاس به خصوص داشته باشه، یعنی انعکاس خطرناکی داشته باشه. این از روشن فکرش، اون چپش، اون ملیش، اون سلطنت طلبش. بعد میاد سراغ حوزه. سازمان سیاب تو خونه مرجع تقلید جاسوس داره، پسرش و دامادش هر دو جاسوسه. همین الان هم توی ماهواره ها پسرش و اینا دارن صحبت میکنن علیه انقلاب و اسلام و اینا، دیگه الان حقوق بگیر رسمی سیاه هم. اون موقع تازه داشتن شکار میشدن، اینا عملیات شکار داشتن، همین الان هم دارن. یکی دو هفته پیش من رفته اروپا بودم، دانشگاه های اروپایی چند مورد دانشجویان ایرانی گفتن آقا ما اینجا آمدیم، سرویس های اطلاعاتی آمدن سراغمون، از ما اطلاعات میگیرن راجع به یک چیزایی که اصلا ما نمیفهمیم اهمیتش چیه. اسم افراد، با فلانی قوم خیشی، فلانجا کار میکنی، تحقیقات پروژه فلانجا تو فلان چی، که میگه بعضی بچه‌ها وارد نیستن، سرشون کلا میره، نمیفهمن اینا جاسوسیه، خیال میکنن اینا فرمایه که باید پر کنن تا بهشون بورسیه بدن، نمیفهمن این پایان‌نامه، این اطلاعات، اینا جاسوسی، داری کمک میکنی به دشمن. میگه بعضی هم میدونن میگن اب نداره خوبه باشه. بعضی هم میگه مثل خود من، ایشون میگه یکی از دوستان میگفت به من، گفتم من گفتم ببخشید آقا اسم این کار چی الان جاسوسی؟ مگه همین نیست؟ همین کاری که به من میگید مگه جاسوسی نیست؟ همین. گفت نه آقا، این حرفایی که تو اسناد لانه 30 چند سال پیشه، همین هفته دو هفته پیش میگفت به من اینجا گفتن نه، شما این اطلاعاتی که میدی کمک میکنی برای پیشرفت ایران لازمه، چون یه عده افراطی تو ایرانن، دنبال بمب اتمن و دشمن آمریکایان، میخوان اسرائیل از بین ببرن، این حرفا افراطیگریه، باعث میشه کشورتون پیشرفت نکنه، شما اگه میخوای کشور پیشرفت کنه اطلاعات بده، بنابراین شما این اسمش خیانت نیست، این کمک به منافع ملیه. عین این حرفا تو اسناد لانه است 30 چند سال پیش. میگه به نظر شریعت مداری دادگاه های انقلابی که خمینی تشکیل داده همه غیر قانونی و غیر اسلامی هست، افراطی‌گری است. من هیچ نقشی در کارهای حکومتی ایفا نخواهم کرد. حالا این آقا ایشان زمانش رو اسناد ساواک منتشر شد، با شاه، با ساواک، با لانه جاسوسی آمریکا همکاری میکنه، توجیه شرعی و فقهی میکنه، به امام میگه من با خمینی همکاری نمیکنم چون افراطیه. میگه با شعار مرگ بر شاه مخالفم، با شعار مرگ بر آمریکا هم مخالفم. بعد اسناد لانه میگه آخوند عاقل میانه رو اینا هن. ما باید کار کنیم اینا به این تیپا بشن رهبر مردم به جای خمینی. بعد تحلیلگرش میگه خب ما میخوایم 50% درسته، او 50% دیگه‌اش که مردم ایرانن چی؟ مثل طرف گفت من داماد فلانی دارم میشم، 50% درست شده، اونش که مربوط به من و ننم و بابامه ما موافقیم، مونده او و ننه و باباش، 50% ازدواج صورت گرفته. خب اینا میگن آقا 50%ش که شما میخواین مردم خمینی رو قبول نداشته باشن، انقلاب دست شما بیفته، 50%ش درست شد، شما اراده فرمودید. او بقیه او طرفش که ملت قبول ندارن اینا رو، میگه اگه امام یک اشاره بکنه اینا همه رو جارو میکنن مردم، هر کی که میخوان باشن. میگه ایشان این روحانی به ما گفت که ایران گوش کنید، همین حرفا رو الان دارن میزنن. روحانیون میانه رو و عاقل معتدل چی گفته به من؟ میگه به من گفت، اضافه کرد، ایران بر امروز بر اساس عقل اداره نمیشود، بلکه اداره بر اساس احساسات است. احساسات ضد آمریکایی نمونه از این مسئله است. همین الان هم میگن یده آقا اینا احساسات ضد آمریکایی، اینا عقلانیت نیست، اینا عقلانیت نیست، اینا افراطی‌گریه. میگه آیت الله به ما گفت که من معتقدم که باید به شیوه اعتدال عمل کرد، نه افراطی‌گری. او ابراز امیدواری کرد آمریکا احساسات ضد آمریکایی کنونی را به عنوان احساسات اصیل ایران تلقی نکند. خیلی جالبه، میگه به ما، به آمریکایی‌ها میگه، یا آخوند به آمریکایی‌ها میگه شما امیدوارم یه وقت سوء تفاهم نشه، ناراحت بشین ها، این شعارهای ضد آمریکایی شعارهای اصیل ملت ایران نیست. اینا اگه آدم افراطی و نادانی حرفا رو میزنن. وی با احتیاط تمام گفت اظهارات خمینی به این رفتار ضد آمریکایی کمک کرده است. خمینی خودش ضد آمریکاییه. وقتی مردم دوباره سر عقل بیایند، الان مردم دیوونه ان، عاقل نیستن، معتدل نیستن. وقتی مردم دوباره سر عقل بیایند میخواهند که روابط ایران و آمریکا ادامه یابد. بعد توصیه میکنه به آمریکا، میگه شما یه چیزی بگین، بگین کارهای جنایت شاه به ما مربوط نبوده، دیگه شاه رو نمیشه نگردش. من خودم موافقم که شاه هم بمونه، ولی خب خمینی نمیذاره. بگید که شاه به ما مربوط نبود و این افراطی‌گری کرده و فلان، و بگید که اسلحه های ما، این که میگن چرا آمریکا این همه اسلحه فروخت به شاه، بگید ما به زور به ایران نفروختیم، آمریکایی‌ها به درخواست حکومت سلطنتی ایران جواب مثبت دادن، شاه گفت اسلحه ما هم دادیم، ما که تحمل نکردیم که. او اضافه کرد ما باید به دقت از فرصت‌هایی که موجب استحکام دوستان آمریکا در ایران می‌شود استفاده کنیم و با این تبلیغات ضد آمریکایی مبارزه کنیم. اینم روحانیش، اونم روشنفکر بیدین لامذهبش، او هم ملیگرایی که مست آمده توی با اینا جلسه گذاشته که این آمریکاییه که خودش پدر جد همه مستای عالمه، میگه که بابا این یارو اینقدر خورده که تو جلسه تلو تلو میخوره. امیر انتظام، معاون نخست وزیر جمهوری اسلامی، سخنگوی دولت، میگه اصلا دهنش بوی شراب میداد و گیج بود. تا اینجا ها نفوذ میکنن و کردن.